برلین در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم تحت شدیدترین حمله های نیروی هوایی بریتانیا و آمریکا بود. از سمت دیگه هم نیروهای خشمگین ارتش سرخ بیرون دروازه های برلین برای انتقام از روزهای محاصره استالینگراد و لنینگراد بی صبرانه روز شماری می کردن. اما شاید عجیب باشه که باغ وحش برلین امن‌ترین پناهگاه این شهر بود. تو پایان جنگ جهانی دوم 91 حیوان از 3751 حیوان باغ وحش برلین زنده مونده بودن که تو اونها دو تا شیر، یه فیل نر آسیایی، یک گروه کفتار، یک کرگدن نر، 10 تا بابون مقدس و یک لکلک سیاه و یک اسب آبی نگهداری میشد. این حیوانا از بمباران‌های پیاپی نیروهای متفقین بر فراز برلین جون سالم به در برده بودن. اما این پناهگاه امن فقط برای حیوانا نبود. مردم برلین هم تو این باغ وحش پناه گرفته بودن. تراکم جمعیت اونقدر بالا بود که امکان خفگی به دلیل کمبود اکسیژن همیشه تهدید کننده بود. چراغ‌ها خاموش بودن و نور شمع و سوختن شمع‌ها نشونه‌های خوبی برای زندگی کردن بودن. شمع‌ها اون روزها و شب‌ها پیام‌آورای زندگی بودن. برای زنده موندن و جون به در بردن، پناهجوها تو 3 تا جا شمع روشن می‌کردن. اولی روی کف پناهگاه بود. این شمع اولین شمعی بود که بر اثر کم شدن اکسیژن خاموش می شد. تو این لحظه بود که پدر و مادرهای برلینی بچه ها رو از روی زمین بلند می کردن و روی دوش می گرفتن. بعد دومی شمع رو روی صندلی روشن می کردن. وقت خاموشی شمع دوم تخلیه پناهگاه شروع می شد تا جمعیت به نصف برسه و سطح اکسیژن بالاتر بیاد. سومی شمع در ارتفاعی همقد انسان قرار می گرفت. وقتی اون شمع هم خاموش می شد، تخلیه کامل پناهگاه صورت می گرفت چون پناهگاه دیگه جای امنی نبود و اکسیژنی برای تنفس نداشت. خونه ها به ویرانه تبدیل شده بودن و زیرساخت های شهر زیر شدیدترین بمباران ها قرار داشتن. مردم برای مقدار کمی آب ساعت ها تو صف بودن. شهر بوی فاضلاب گرفته بود و دیگه گوشت اسب کشاورزی هم حتی یک خوراکی لوکس حساب می شد. مردم فقط فرار می کردن و خانواده ها مجبور به ترک همون خونه های ویرانه شده شون بودن. اونا برای اینکه اگه یه روز جوونهاشون از جنگ برگشتن و دنبالشون گشتن بتونن پیداشون بکنن، این پیام رو روی دیوار و شیشه های خونه هاشون برای پسرای سربازشون نوشته بودن. ما زنده هستیم و در جای دیگری اقامت خواهیم کرد. سلام، من احسان طریقت هستم و این چیزی که میشنوید قسمت ویژه‌ای برای سالگرد شروع پادکست پرچم سفیده. راستش امسال برنامه‌های مختلفی داشتیم و دوست داشتیم که اجرای زنده پروپیمونی داشته باشیم مثل اجرای اولمون در سال 98 که خوب نشد. این روزا هممون با حالی متفاوت و با احساس‌های مختلفی که تجربه می‌کنیم داریم به زندگی ادامه میدیم و امیدوارم فقط که این قسمت به بهانه سالگرد پرچم سفید بهانه‌ای بشه برای قوطه‌ور شدن در تاریخ و برای آگاه‌تر شدن و بیشتر دونستن. امیدوارم این قسمت ویژه رو همه با هم همراه بشیم و به یکی از گوشه‌های تاریخ سفر بکنیم که گوشه‌ای از دوره‌ای سیاه و دردناکه، اما بعد از این دوره سیاه و دردناک بالاخره آرامش و آسایش و امید برمیگرده به انسان‌های اون دوره. ما معتقدیم که همه افراد به نوعی روایتگر تاریخیم و چون هر کدوم از ماها در یک برهه‌ای از تاریخ داریم زندگی می‌کنیم، همه ما قطعه‌ای از تاریخ رو در سینه داریم و تاریخ رو با خودمون حمل می‌کنیم. با اینکه اکثر ما از این موضوع بی‌خبریم و خیلی شاید اعتقادی به گفتنش و انتقال دادنش نداشته باشیم، اما اعتقاد قلبی من و بقیه دوستام در پادکست پرچم سفیده که باعث میشه انرژی و انگیزه ساخت این پادکست رو داشته باشیم و بدونیم این که چیزهایی که در گذشته اتفاق افتادن و تعریف کردنشون میتونه بیشتر ما رو آگاه بکنه تا زندگی بهتری داشته باشیم و به شدت معتقدیم که آگاهی پایه‌هایی برای زندگی بهتر. بریم سراغ این ویژه‌نامه که چون طولانی هم هست در چند قسمت، ولی همشون با هم منتشر میشه و برای شما آماده شده. این قسمت در واقع اجرای متن ویژه برنامه‌مون در سال پیشه. اولین اجرای زنده‌ای که داشتیم سال 98 بود که واقعا دوست داشتیم امسال هم مثل سال 98 اجرای زنده‌ای به همون حالا شکل و به همون شیوهی که پرفورمنس تور بود برگزار بکنیم. اون موقع راجع به حمله به هیروشیما و ناکازاکی بود و پارسال هم کرونا اجازه نداد که اجرای زنده‌ای داشته باشیم. یک اجرای زنده با پخش زنده داشتیم و تعداد محدودی در واقع بیننده که در سالن حضور داشتن. بریم سراغ این قسمت که عنوانش هست نبرد برلین، نبردی برای پایان یک دوران. اما حتما این موضوع رو هم بگم که محتوای این قسمت برای بچه‌ها اصلا مناسب نیست و اگر نزدیکتون هستن حتما و خواهشن از هدفون استفاده بکنید که صداها و بعضی جمله‌ها و واژه‌ها اذیتشون نکنه. آخرای جنگ جهانی دومه. اروپا و بخشای از آسیا به ویرانه‌های تبدیل شدن و ده ها میلیون نفر کشته و آواره نتیجه این جنگ بوده. اما یک گوشه این دنیا به اندازه یک باغ وحش داستان دیگه ای داره. داستان زنده موندن و امید. برلین، باغ وحش برلین. توی این باغ وحش 91 حیوان از 3751 حیوان باغ وحش زنده مونده بودن که شامل دوتا شیر، یک فیل نر آسیایی، یک گروه کفتار، یک کرگدن نر، 10 بابون مقدس و یک لکلک سیاه می شدن که اول این قسمتم بهش اشاره کردم. پدرم کلاوس باور قبل از اینکه به جنگ احضار بشه آخرین نگهبان باغ وحش بود. این موضوع برای بعد از بمباران شدیدی بود که تمساها و لاک‌پشت های باقی مونده رو زنده زنده در آکواریوم پخت و یوز پلنگی هم از وسط شعله ها فرار کرد که البته بعداً توسط زن خونه‌دار و وحشت زده‌ای در لوتسو پلاتز با گلوله کشته شد و گوشتش تقسیم شد و خوراک آدمیزاد اون روزها شد. آدم‌های نون به نرخ روزخور از این خرابی‌ها و افتضاحی که در شهر بود به نفع خودشون استفاده کردند و از استیک دم تمساح تا سوسیس گوشت زغالی خرس سهم خودشون رو برداشتن. اما موش‌های صحرایی برلین موفقیت بیشتری نسبت به بقیه داشتن. من حتی روزای بارونی از قدم زدن در تیرگاردن لذت می بردم. یه بار دقیقاً در همین نقطه پیرمردی رو دیدم که قصد داشت با عصاش اردکی رو بکشه. درست بعد از جنگ بود و کنارش روی مخزن سوخته‌ای پوستر تبلیغاتی کلاس‌های رقص دیده می شد. دوره عجیبی بود. تمام چیزهایی رو که در کتاب خونده بودم داشتم به چشم می دیدم. باغ وحش شهرمون نزدیک اینجاست، گوشه غربی پارک. ماهی یه بار یا بیشتر بدون اینکه کسی بابت تهیه بلیط بازخواستم بکنه به خودم اجازه میدم که محل نگهداری پرنده های استوایی و خرس های قطبی رو تنهایی برم و بازدید بکنم. شاید چند سال قبل درباره به دنیا اومدن طول شیری در اینجا شنیده باشید. میلیون ها نفر برای دیدن کنات کوچولو به باغ وحش هجوم آوردن. متاسفانه حیوان بیچاره بعد از 5 سال ناگهان مریض شد و مرد. اما برم سر اصل مطلب حرفام. همونطور که قبلا قول داده بودم امروز در مورد پدرم صحبت میکنم. اولین خاطرات من اون برمیگرده به زمانی که آخر هفته ها برای غذا دادن به حیوانا همراهش به باغ وحش میومدم. چقدر عاشق رفتارهای عجیب و غریب توتیای کاملا سفید بود و همیشه میگفت مثل سیاستمدارای ما مکار و حیله‌گرن. حتی خصوصیات اخلاقی جوب، همون یوز پلنگ وحشی پیر رو که خوراک یک خانم شد رو میگم، که اصرار داشت شقه های گوسفند رو با چنگالاش تکه پاره بکنه، دوست داشت. بابا میامور توتی اهل آمازون رو که داشت از گرسنگی میمرد از محل نگهداری پرنده ها به خونه آورد. اما در شلوغی و هیاهوی بمباران هوایی میامور از آپارتمان ما رفت و دیگه پیداش نکردیم و به احتمال زیاد غذای کسی شده. وقتی رایش در اواخر جنگ بابا رو برای نیروهای ذخیره ارتش احضار کرد، نزدیک 50 سالش بود و آرتروز شدیدی داشت. وقتی اون رفت، زندگی من یا به قولی قلب زندگیم از حرکت ایستاد. روی دیوار ساختمون آپارتمان ما پوستر رنگ و رو رفته‌ای بود که تصویر زن و پسری رو نشون میداد که با سطل آب در حال خاموش کردن آتیش بودن. همیشه فکر میکردم که اونها من و مامان هستیم و در تخیلم یه ماشین هیزومی هم دزدیده بودیم و من رانندگی میکردم، هرچند که تا اون موقع تازه دوچرخه سواری یاد گرفته بودم. خیلی از شبها با صدای وحشتناک آژیر اعلام خطر بمباران هوایی به پناهگاه میدویدیم. مامان در کودکی به خاطر تب شدید ناشنوا شده بود و از نظر هیچ کس به جز من زیبا نبود. وقتی بمباران میشد، جناق سینه‌اش رو جوری میمالید که انگار میخواست لکه‌ای رو از اونجا پاک کنه. گاهی میترسیدم خودش رو هم با اون لکه پاک کنه. اون زمستون دیدیم که شهر برای فریب بمب افکن‌های بریتانیایی خودش رو با سرشاخه‌های ساختگی درخت‌ها در توری‌های برافراشته و ساختمان‌های قلابی استتار می‌کرد. شایعه‌هایی هم درباره پایتختی ساختگی در شمال وجود داشت، اما کسی اون رو ندیده بود. شایعه ها چیزایی بودن که با اونها زندگی میکردیم. من و دوستام گاهی در خرابه ها بازی میکردیم و به نوبت در ترومپت شکسته و خرابی که پیدا کرده بودیم فوت میکردیم. اون ترومپت بزرگترین گنجمون بود. بعضی از غروبا که به خاطر حمله هوایی خاموشی اعلام نشده بود، مادرم اجازه میداد که برخلاف قوانین لامپ نئونیش رو روشن کنم. نور سیم داغ و مسحور کننده لامپ شاپرک‌های عجیب و غریبی رو به خودش جذب می‌کرد. روزی دوستم کانا شولتز با حالتی پیروزمندانه تکه بزرگ گوشت اسب به خونه آورد. همه گفتن این غنیمت جنگی و برای تکه‌ای از اون گوشت خونالود دندون تیز کردن. توی معدود خوش اقبالی‌های جنگ یه بار دیگه کانا درست سر بزنگاه بالای سر خلبان بریتانیایی مرده‌ای میرسه که هواپیماش داخل ساختمانی در نولندروف پلاتز سقوط کرده بود. وقتی که مردم با احتیاط اطراف محل جمع می شدن، کانو چتر باز نشده خلبان رو دزدید و اون پارچه ابریشمی رو به عنوان هدیه بادآورده برای مادرش برد. بعدها خانم شولتز باریکه ای از ابریشم رو با مادرهای دیگه که سخت مشغول تغییر پرچمهای نازی به پرچمهای متفقین بودن مبادله کرد. کمی بعد این پرچمها از قسمتهای باقی مونده از بالکن خونه ها آویزون شدن. تو هفته های آخر جنگ جوانای هیتلری در محله ما با تفنگ گشت زنی میکردن و پسرای بزرگتری که میشناختیم با RPG هایی که به فرمون دوچرخه‌هاشون بسته شده بود به جنگ میرفتن. از اونا فقط مارکوس آخزینگر زنده موند، اما بدون پاهاش. روزی که روزها به برلین رسیدن، مادرم یه جفت از جورابای بافتنی خودم رو که روی اونها عدد 9 گلدوزی شده بود به من داد. فراموش کرده بودم اون روز روز تولدمه. برای شام من و مامان سوپ سبزیجات خوردیم و از خداوند برای نعمتهاش تشکر کردیم. هرچند که هر شب خواب پوره سیب زمینی و گوشت خوک برشته می دیدم. تو آخرین روزهای وحشتناک جنگ، مادر نجیب و معمولیم به دسته زنان خونداری ملحق شد که هر چیزی رو که می تونستن می دزدیدن و اهمیتی نمی دادن که جزای چنین کاری در گذشته مرگ بود. چیزی که قبلا غیر قابل تصور بود، الان پیش پا افتاده و عادی به نظر می رسید. خیلی ساده، آبروداری و بی‌آبرویی با هم برابر شده بود. اسبای پاکوتاه و پشمالوی قزاق‌ها رو حین قدم زدن در خیابون اونتردنلیدن نگاه می کردم. سربازای پیاده نظام روس با تونیک و کلاهای پشمیشون سوار گاری و درشکه ها و وسایل نقلیه گوناگونی بودن. زمزمه بود که اونا می خوان در رایشتاگ اتراق کنن. رایشتاگ ما. اتراق بکنن و به زنهای ما، اون هم با هر سنی و در هر حالی، تجاوز بکنن. عاقبت همون کارهای خشونت آمیزی که قبلا ترس از اونها رو به ما یاد داده بودن اینجا اتفاق افتاد. تابستون آمریکایی‌ها با جیب‌های براقشون از راه رسیدن. چقدر از دیدن ماشین‌های سیاه متحیر بودیم. برای شکلات و آدامس دور و برشون جمع می‌شدیم. اونا نسبت به بقیه سربازا دست و دلبازتر بودن. بابا به شکل معجزه آسایی بعد از شکست به خونه برگشت. تو محله ما من تنها بچه‌ای بودم که پدرش زنده بود. ما به خرابه‌های باغ وحش سر زدیم. خونه سوخته فیل رو که یک گاو وحشت زده اونجا رو به هم ریخته بود و شاخه‌های سوخته درختار رو که میمونای زیادی لابلای اونها مرده بودن نگاه کردیم. با هم درباره پلنگ‌ها و گربه‌های وحشی و جگوارها و شامپانزه‌ها که بعد از حمله وحشتناک فرار کرده بودن حرف زدیم. با این حال من احساس خوششانسی میکردم. بیشتر دوستان با مادرهای بیوه بزرگ شدن. اونایی که پدر مادرشون رو از دست داده بودن برای زنده موندن تلاش میکردن و بین آوارها میگشتن و مثل سگهای وحشی سر آشغالها با هم میجنگیدن. هیچ کس نمیدونست چی به سر اونا اومد و حتی کانوی زرنگ و دانا با اون غنیمت جنگیش بدون هیچ ردپایی غیب شد. با شناختی که ازش دارم شاید به سان فرانسیسکو رسیده و الان سوار کادیلاک آخری مدلش باشه. اما پدرم شاید متوجه شده باشید که زمانی آدمی بود که شادیش مثل خورشید برام قابل پیش بینی بود، اما بعد از برگشتنش مثل روانپریشی غیر قابل نفوذ شده بود و حتی به مراقبت‌های فداکارانه مامان اعتنایی نمی‌کرد و پینه پاش که نتیجه پیاده روی طولانیش تا خونه بود هیچ وقت خوب نشد. همه ی امیدی که قبلا داشتیم نقشه بر آب شد. تو سال 1951 دو نفر از گردان پدرم برای ادای احترام بهش از هامبورگ به مراسم تدفینش اومدن. مامان اصرار کرد که اونها رو به دیدن باغ وحش ویران شده ببرم. از دیدن یکی از شیرهای پیر که هنوز زنده بود و آرام می‌غرید خیلی تعجب کردم. کهنه سربازها نوشیدن و نوشیدن، اما چیزی از مأموریتشون در قسمت شرقی برملا نکردن. در عوض سر تکون دادن و به نوبت دستی به شونم زدن و این جمله کلیشه‌ای رو تکرار کردن: پدرت انسان شریفی بود، از همه ما شریف‌تر. مهمان مهربان، گاهی دلم می‌خواهد به گذشته ها نامه بنویسم، اما چه کسی جوابم را می‌دهد؟ چیزی که شنیدید یک فصل از کتاب اینجا در برلین بود، نوشته کریستیانا گارسیا. خانم گارسیا نویسنده کوبایی تبار آمریکاییه. در کتاب اینجا در برلین برای شنیدن روایت اشخاصی که جنگ جهانی دوم رو لمس کردن به برلین سفر میکنه و خاطرات اونها رو شنیده و نوشته. این خانم با استفاده از شخصیتی بینام که در کتاب به اسم مهمان اون رو میشناسیم با افراد روایت اینجا در برلین مصاحبه کرده و خاطراتشون رو داستانگونه بیان میکنه. یه جایی از کتاب یکی از کسایی که خاطراتش رو داره بازگو میکنه اینطوری میگه: آزار دیدن از خاطرات یک چیز است و به خاطر آوردن آنها با صدای بلند یک چیز دیگر. عزیزم، شاید بهتر باشد که تاریخ را همانطور که هست یک گوشه رها کنیم. یادآوری زیاد خاطرات ثبات شخص را برهم میزند و حال و چیزهای کمی را که از آینده باقی مانده حریصانه میبلد. بریم سال 1944، چند وقت قبل از تمام شدن جنگ جهانی دوم، و ببینیم که مردم برلین در چه حالی بودن. برلینیا از جیره‌بندی طاقتشون تاخ شده بود. با حمله های هوایی متفقین قسمت اعظم پایتخت رایش تبدیل به کوهی از خرابه شده بود. استعداد برلینی ها اما در شوخ طبعی به یک طنز سیاه هم تبدیل شده بود. به طعنه درباره کریسمس میگفتن که اهل عمل باشید و تابوت‌های ما رو آماده بکنید. روحیه مردم در آلمان دقیقاً دو سال قبل تغییر کرد. شایعات درست قبل از کریسمس 1942 شروع شده بود، مبنی بر اینکه ارتش ششم جنرال پاولوس توسط ارتش سرخ در ولگا محاصره شده. در مورد جنرال پاولوس بگم که اون یه نظامی و فیلد مارشال آلمانی در دوره رایش سوم بود که در جریان جنگ جهانی دوم فرماندهی ستادها و یگانهای مختلفی رو بر عهده داشت و عمدتاً برای فرماندهی ارتش ششم در نبرد استالینگراد شناخته میشد. رژیم نازی به سختی میتونست اعتراف کنه که بزرگترین تشکیلات در کل ورماخت در ویرانه های استالینگراد یخ زده و رایش محکوم به نابودی شده. اما پروپاگاندا تو پروژه آماده سازی کشور برای اخبار بعد، یوزف گوبلز وزیر تبلیغات و روشنگری کریسمس آلمانی رو اعلام میکنه که در اصطلاح ناسیونال سوسیالیستی به معنای ریاضت و عزم ایدئولوژیک بود. نه از شم خبری بود و نه از تاج گل و کاج، و تنها چیزی که بود خوندن آهنگ شب مقدس یا هایلگناخت بود. تو سال 1944 کباب قاز سنتی آلمانا به یه خاطره دور تبدیل شده بود. دیوارهای نیمه جون یک خونه ویران پر از قاب‌های عکس خانوادگی بود. روی دیوارها و شیشه های خونه ها پر از پیغام هایی بود که برای پسر خانواده نوشته شده بود. پیام های خانواده ها که در اون نوشته شده بود به پسری که از جنگ برمیگشت این حال رو میداد و این پیام رو میداد که اونها در جای دیگه ای اقامت کردن. شهر پر از اخطارنامه بود. اخطارهای حزب نازی که هشدار میدادن که غارتگران با اعدام مجازات خواهند شد. اما بمباران ها، حمله های هوایی پی در پی و مکرر بود. شبها انگلیس ها و روزها آمریکایی ها مردم برلین رو بمباران میکردن. مردم بیشتر روز خودشون رو توی پناهگاه ها و زیرزمین ها سپری میکردن تا اینکه توی خونه و توی تختشون باشن. مثلا کمبود خواب توی شهر مشهود بود. مردم به خاطر کمخوابی و ترس از انتقام هیستریک شده بودن و دیگه کسی منتظر نبود تا گشتاپو از راه برسه و اونها رو با خودشون ببره. کسی دیگه از گشتاپو ترسی نداشت. حروف LSR مخفف آلمانی پناهگاه حمله های هوایی بود که روی در و دیوار نصب شده بود، اما مردم اون رو جور دیگه ای میخوندن که معنی سری روسی یاد بگیر رو میداد. LSR مخفف این عبارت میشد. مردم شکست رو مدت‌ها قبل از ورود متفقین به برلین پذیرفته بودند. دیگه کسی هایل هیتلر نمیگفت و اگر مسافری یا کسی بعد از مدت‌ها وارد شهر میشد و به اطرافیان اونطوری و به اون شکل هایل هیتلر میگفت، همه با تعجب و چشمای سوال برانگیز بهش نگاه میکردن. طنز تلخ روزگار اما وقتی بود که بزرگترین ساختمان بتونی شهر که در برابر حمله‌های هوایی مقاوم بود، جا به اندازه کافی و زیرزمین برای پناه داشت و اون ساختمون چیزی نبود جز بخشی از باغ وحش شهر برلین. مردم برلین برای حفظ جونشون به باغ وحش برلین پناه برده بودن. اونها پشت میله‌هایی که یه روزی یه حیوان وحشی توش زندانی بود دنبال آزادی و فرار از مرگ بودن. شهر در شرف سقوط بود، نه تنها از لحاظ نظامی و سیاسی بلکه از نظر اخلاقی. مردم به صورت افراطی پولهاشون رو خرج میکردن چون اعتقاد داشتن که به زودی ارزش پولی آلمان سقوط میکنه. شایعاتی هم در شهر بود که زنها و دخترهای جوان در کوچه پس کوچه های خلوت در باغ وحش و پارک اصلی شهر بکارت و پاکدامنی خودشون رو به مردان برلینی میسپردن. اونها نمیخواستن که به عنوان یک باکره به دست مردای ارتش سرخ بیافتن. انگار جنگ و حمله بعدی بیشتر از اینکه با توپ و تانک و فشنگ باشه با اخلاقیات بود. با اون چیزایی که نمیشد باهاشون آدم کشت، اما میشد یک نسل رو، یک جامعه رو یا یک جهان رو بدون اینکه دود و شعله‌ای داشته باشه به آتیش بکشی. حتی ارتعاشات ناشی از انفجار بمب‌های هوایی و ترس منجر به زایمان‌های زودرس میشد و تولد بچه‌های نارس به یک اتفاق عادی بدل شده بود. برق شهر هم اکثر شب‌ها قطع بود. دیوارها با رنگ‌های شبرنگی که بهشون زده شده بود با نور مهتاب کمی به شهر روشنایی می‌دادند. تأمین آب هم متوقف شده بود. تمام زیرساخت‌های شهر با بمباران نیروهای متفقین از بین رفته بود. بوی فاضلاب در شهر به مشام می‌رسید و مشام رو آزار می‌داد و مردم برلین با مسائل بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کردند. دستشویی‌های عمومی هم بسته شده بودند چون مردم ناامید از زندگی پشت درهای قفل این توالت ها اقدام به خودکشی میکردن. برای جمعیت 3 میلیونی برلین پناهگاه کافی وجود نداشت. راهروها، زیرزمین ها و متروها پر بود از جمعیتی که حتی فضای کافی برای اکسیژن و تنفس وجود نداشت. تو پناهگاه ها برای سنجش میزان اکسیژن همونطور که اون اول هم تعریف کردیم از شمع استفاده میشد. مردم یک شمع رو روی کف زمین روشن میکردن و وقتی این شمع خاموش میشد بچه های کوچیکشون رو که 4 دست و پا راه می رفتن یا بازی می کردن رو روی دوش یا بغلشون می گرفتن تا از کمبود اکسیژن خفه نشن. وقتی شمع روی صندلی خاموش می شد تخلیه 50% افراد از پناهگاه شروع می شد و اگه شمعی که در بالا جایی که اندازه قد انسان قرار داشت خاموش می شد کل پناهگاه خالی می شد و این یعنی این که توی اون محیط اصلا اکسیژنی وجود نداشت. 300,000 خارجی و مهاجر و کارگر اروپای شرقی در برلین سکونت داشتند. اونها در این پناهگاه‌ها جایی نداشتند و حضورشون ممنوع بود. اونها رو از روی علامت روی لباسشون میشد تشخیص داد. این تفکیک سازی نشونه ای از تفکر نجات پرستانه نازی ها بود که باور داشتن جون آلمان ها از جون غیر آلمان ها ارزش بیشتری داره. آلمان ها به اونها مثل اسب های تروژانی نگاه میکردن که با ورود متفقین حتما اونها آلمان ها رو از هم خواهند درید. اما بریم سراغ هیتلر. هیتلر هنوز امید داشت تا با خوششانسی ورق جنگ رو برگردونه و چرچیل و روزولت رو به میز مذاکره بکشونه. برای همین پیشنهادهای مذاکره استالین رو با غرور رد میکرد. اون از غرور زیادی رنج میبرد که با وطن پرستی افراطی هم تشدید شده بود. هیتلر وقتی نابودی آلمان رو دید نتونست برای صلح اقدام بکنه. آخرین تلاش هیتلر برای نجات آلمان نبرد آردنن بود. تو این ناحیه که در خاک بلژیک بود، ذخیره سوخت آمریکایی ها وجود داشت و نیروهای آلمانی از کمبود سوخت رنج میبردن. پیروزی در آردنن میتونست روزنه امیدی برای هیتلر باشه. با وجود پیروزی‌های شگفت‌انگیز در مرحله اول از سمت جبهه آلمان‌ها، تو مرحله پیشروی با مقاومت سرسختانه آمریکایی‌ها مجبور به عقب نشینی میشن و این آخرین تلاش برای حفظ آلمان بود. با وجود تذکرات اطرافیان به هیتلر، اون نمیتونست شکست رو بپذیره. اون میگفت ما هیچ وقت تسلیم نمیشیم. اگر سقوط کنیم دنیا را با خودمان به نابودی می‌کشیم. تو آخرین کریسمس یک سخنرانی از هیتلر پخش شد. شایعه شده بود که این یک سخنرانی قلابی و از پیش ضبط شده است، چون مدت‌ها بود که هیتلر در بین جمعیت حاضر نشده بود. مردم برلین خوب می‌دونستند که اون سال قرار سال سخت و وحشتناکی باشه. به قول ما سالی که نکوست از بهارش پیدا بود. دقیقاً تو همین زمان در شرق آلمان 4 میلیون سرباز ارتش سرخ در لهستان خودشون رو برای نبرد برلین آماده می کردن. ارتش سرخ تو جنوب مرز پروس شرقی و رودخونه ویستولا در حال آماده سازی خودش بود. در واقع تو اون زمان جدای از تسلیحات نظامی شوروی که به شدت پیشرفت کرده بودن، سربازا و اعضای ارتش اونقدر آموزش دیده و شجاع بودن که استالین میگفت بزدل بودن توی ارتش سرخ شجاعت میخواد. تخمین ژنرال کهلن از قدرت شوروی مسلماً اغراق‌آمیز نبود. ارتش سرخ 6 میلیون و 700 هزار سرباز در امتداد جبهه‌ای داشت که از دریای بالتیک تا دریای آدریاتیک کشیده شده بود. این قدرت بیشتر از دو برابر قدرت ورماخت و متحدانش که در ژوئن 1941 به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بودند بود. اعتقاد هیتلر در اون تابستون مبنی بر این که ارتش سرخ در شرف فروپاشی یکی از فاجعه‌بارترین محاسبات اشتباه تاریخ بود. یک گروهبان آلمانی در ژانویه 1945 میگه ما باخته بودیم، اما قصد کرده بودیم تا آخرین نفر مبارزه کنیم. رزمندگان در نبرد جبهه شرق به این باور رسیده بودند که همه اینها باید به مرگ ختم شود. هر نتیجه دیگری بعد از همه اتفاقاتی که در لنینگراد و استالینگراد توسط ما اتفاق افتاده بود غیر قابل تصور به نظر میرسید. اونا می دونستن که در سرزمین های شوروی چه کارهایی رو انجام دادن و چه کردن و ارتش سرخ هم تصمیم داره و اومده تا انتقام اون روزها رو بگیره. روزها اومده بودن تا تحقیر سالهای قبل رو با خون و بی افتی پاک کنن و غرور پایمال شده شون رو پس بگیرن. تصمیم به این معنا بود که در اردوگاه های کار اجباری سیبری به عنوان اسب استالین تا حد مرگ کار بکنن و هیچ آلمانی این رو نمیخواست طبیعتاً. یک کهنه سرباز آلزاسی اینطوری نوشته از اون دوران: ما دیگر برای هیتلر، برای ناسیونال سوسیالیسم یا برای راش سوم نمی جنگیدیم، یا حتی برای نامزدها مادران یا خانواده‌هایمان که در شهرهای ویران شده به دام افتاده بودند. ما از یک ترس ساده می‌جنگیدیم. برای خودمان می‌جنگیدیم تا در چاله‌های پر از گل و برف نمیریم. ما مثل موش می‌جنگیدیم. کارهایی که ما سال‌های قبل انجام داده بودیم به سختی قابل فراموش شدن بود. افسرهای رهبری ناسیونال سوسیالیست به تقلید از شوروی با استفاده از حس وطن پرستی مردم از پسر بچه 10-12 ساله تا پیرمرد 70 ساله رو برای حضور تو جبهه‌ها دعوت کردند. همینطور با تهدید به اعدام برای هر کسی که بدون دستور ترک پست یا عقب نشینی بکنه تلاش کردند تا روحیه رزمی سرباز عادی آلمانی رو برای دفاع از آلمان بالا ببرن. به اونها گفتن لازم نیست از حمله روسیه بترسید و اگه دشمن شروع به حمله بکنه تانک‌های ما تا 4 ساعت دیگه هم اینجا خواهند بود. اما سربازای با تجربه تر می دونستن که با چه چیز وحشتناکی روبرو خواهند شد. گزارشی از تخمین قدرت روس‌ها در جبهه شرقی به هیتلر داده شد. طبق این گزارش 8000 هواپیمای جنگی در کرانه رودخونه ویستولا در پروس شرقی آماده پرواز بودند. اما هیتلر می گفت اینها فقط برای نمایش و ترسوندن ما هستند. هیتلر درخواست عقب نشینی از مواضع شرقی را صریحا رد کرد. پیشبینی‌ها خبر از حمله به مواضع شرقی آلمان در روز 20 ژانویه را می‌داد. اما پیشروی روس‌ها از شرق خیلی سریع‌تر از اون چیزی که پیشبینی شده بود اتفاق افتاد. ارتش سرخ در روز 12 ژانویه 1945 عملیات ویستولا اودر رو از ورشو و در طول رودخونه نارف شروع کرد که 3 روز طول کشید و شامل جبهه‌ای وسیع می‌شد که 4 لشکر روس در اون شرکت داشتند. تو روز 4 ارتش سرخ بر نیروهای آلمانی غلبه کرد و با سرعت حدود 30-40 کیلومتر در روز پیشروی به سمت غرب رو در پروس شرقی، در دانتزیک و پوزنان انجام دادن و همه اینجاها رو تصرف کردن و در 60 کیلومتری برلین در طول رودخونه اودر تشکیل یک خط دادن. دیگه فاصله حملات ارتش سرخ به روز نمی کشید و ساعت به ساعت داشتن به برلین نزدیک می شدن. سنگرشکنهای ارتش سرخ شبونه میدونهای مین رو پاکسازی می کردن و سپاه تانکار رو به سمت خط مقدم می بردن. هیتلر دستور داد که ذخایر تانکهای پنزر در جبهه ویستولا باید به جلو منتقل بشن. علارغم هشدارهایی که می گفتن این حرکت اونها رو در محدوده تیررس توپخانه شوروی قرار میده، هیتلر اصرار به این کار داشت. بعضی از افسرهای ارشد شروع به پرسیدن یه سوال از خودشون کردن. آیا هیتلر ناخودآگاه میخواست در جنگ شکست بخوره؟ به نظر میرسید ارتش سرخ حمله در شرایط آب و هوای بد رو به خوبی یاد گرفته. کهنه سربازای آلمانی اون آب و هوای سرد و برفی و مرطوب رو آب و هوا برای روس‌ها نامگذاری کرده بودن. سربازای شوروی باور داشتن که در جنگ زمستونی چه از یخبندون باشه و چه گل مزیت دارن. نرخ نسبتاً پایین سرمازدگی دست و پای اونها برمیگشت به استفاده سنتیشون در ارتش از پانسمان‌های کتونی خشن به جای جوراب. پیشبینی‌های هواشناسی هم برای یک زمستان عجیب درست از آب در اومده بود و زمستون بسیار سختی از راه داشت می‌رسید. ارتش سرخ از خیلی جنبه‌ها پیشرفت کرده بود، چه از نظر تسلیحات سنگین، چه از نظر برنامه ریزی، استتار و کنترل عملیات که همه اینها غالباً آلمان‌ها رو از تعادل خارج می‌کرد. با این حال بعضی از نقاط ضعف باقی مونده بودند. بدترین نقطه ضعف نبود نظم و انضباط بود که در یک حکومت توتالیتر شگفت‌آور به نظر می‌رسید. بخشی از مشکل هم به خاطر فرسایش وحشتناک افسرهای جوان بود. واقعاً برای یه نوجوان 17-18 ساله جبهه جنگ مدرسه دشوار و سنگینیه که زندگی رو اونجا یاد بگیره. اونها فارغ التحصیل جنگ‌های خیابونی استالینگراد شده بودند. کنستانتین سیمونوف خبرنگار جنگ نوشته جوانان در یک سال، یک ماه یا حتی در طول یک نبرد بالغ می شدند. بی انضباطی هم ناشی از رفتار غیر انسانی مقامات بالا با سربازای ارتش سرخ بود و البته نقاط قوت و ضعف شخصیت پیچیده مردم شوروی هم توی این جنگ بی تأثیر نبود. اکثریت یک سرباز پیاده نظام ارتش سرخ رو یک فرد بی پروا و خشن و لاقید توصیف می کردند. کسی که به هیچ اخلاقیاتی پایبند نیست و تنها چیزی که میخواد غنیمت. اون چهره غیر انسانی که با تولد جنگ اجازه بروز پیدا میکنه، سربازی که خشمگینه، سربازی که به دنبال انتقامه، به دنبال انتقام از اون روزهایی که در محاصره استالینگراد و لنینگراد تحقیر به اونها و خانواده هاشون تحمیل شده بود. سربازی که به دنبال اینه که چیزی به چنگ بیاره یا چیزی به جیب بزنه. نیروهای تانک در ارتش سرخ وضعیت خوبی داشتن، اما اونها به اندازه نیروی هوایی شوروی در اوایل جنگ تضعیف شده بودند، اما در اواخر جنگ تبدیل شده بودند به قهرمانهای شوروی. واسیلی گروسمن، یکی از رمان نویس‌ها و خبرنگار جنگ، تانکیست‌ها رو تقریبا به اندازه یک تک تیرانداز در استالینگراد جذاب می‌دونست. اما بزرگترین نقطه قوت ارتش سرخ این تفکر هیجان‌انگیز بود که اونها در نهایت در فاصله قابل توجهی از رایش سوم قرار داشتن. متجاوزان به خاک شوروی در آستانه کشف به معنای واقعی ضرب المثل هرچی بکاری همون رو درو می‌کنی بودن. اونها برای انتقام اومده بودن.